بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای متعدد و سازمانهای چند ملیتی تعهد کردند میلیاردها دلار به افغانستان کمک کنند. خاویر سورانا برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 روز شنبه به تهران می رود. جورج بوش و رهبران ایتالیا در روم ملاقات کردند. ساعت 9 شب. سلام شرمندگان عزیز، من حسام مهدوی هستم و در 30 دقیقه آینده با مجموعی از خبرها و همچنین مجله اقتصادی با شما خواهم بود. ایالات متحده همراه با 80 کشور و نهاد بین المللی دیگر روز پنج شنبه تعهد کردند طی 5 سال آینده بیش از 14 میلیارد دلار دیگر به افغانستان کمک کنند. لارا بوش، بانوی اول آمریکا، روز پنج شنبه در کنفرانس بازسازی افغانستان در پاریس اعلام کرد ایالات متحده آماده است 10 میلیارد دلار به کمک‌های خود به افغانستان بیفزاید. بانک جهانی با تعهد 1 میلیارد و 100 میلیون دلار، آلمان و نروژ هر یک با تعهد پرداخت بیش از 600 میلیون دلار و فرانسه با 165 میلیون دلار از جمله دیگر کشورها و نهادهایی هستند که میگویند کمک‌های خود را به افغانستان افزایش خواهند داد. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه آینده برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 به تهران می‌رود. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و علاوه آلمان می‌کوشند با ارائه یک بسته جدید پیشنهادی جمهوری اسلامی را تشویق کنند تا در ازای دریافت امتیازات سیاسی، اقتصادی و هسته‌ای فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رهبران ایران تا کنون گفتند که اگر این پیشنهادها شامل خواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشد، آن را نخواهند پذیرفت. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در روم با رهبران ایتالیا ملاقات کرد. تمرکز اصلی گفتگوهای مقام‌های ایتالیایی و رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران و نقش ارتش ایتالیا در افغانستان بود. جورج بوش روز پنجشنبه پیش از ملاقات با سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، با همتای ایتالیایی خود جورجو ناپولیتان دیدار کرد. روز چهارشنبه با ورود رئیس جمهوری آمریکا به روم، حدود 1000 نفر از شهروندان ایتالیا در اعتراض به جنگ عراق و سفر جورج بوش به کشورشان دست به تظاهرات زدند. دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه رأی داد مظنونان به تروریسم و ستیزجویان خارجی که در خلیج گوانتانامو زندانی هستند میتوانند در دادگاه‌های غیرنظامی بازداشت خود را به چالش بطلبند. عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا با رأی 5-4 تأکید کرد بر اساس قانون اساسی آمریکا زندانیانی که در خلیج گوانتانامو نگهداری می‌شوند دارای حقوقی هستند که شامل به چالش طلبیدن بازداشتشان است. قاضی آنتونی کندی در رأی روز پنجشنبه تأکید کرده است قانون اساسی آمریکا به گونه ای طرح شده که حتی در شرایط فوق‌العاده نیز کارساز و مؤثر باشد. گروهی از مقام‌های اسرائیلی روز پنجشنبه در راستای تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با حماس به مصر سفر کردند. مصر مسئولیت میانجیگری میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس را بر عهده گرفته است. کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه از یک حمله گسترده به غزه صرف نظر کرد و تصمیم گرفت در عوض از تلاش‌های مصر برای برقراری آتش‌بس حمایت کند. یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، از جان مک‌کین، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه، پیشی گرفته است. در این نظرسنجی که نتیجه همکاری مشترک روزنامه وال استریت جورنال و شبکه خبری NBC آمریکاست، 47% شرکت کنندگان از باراک اوباما و 41% از سناتور مک‌کین حمایت کرده‌اند. در نظرسنجی دیگری که در ماه آوریل صورت گرفته بود، سناتور اوباما تنها 3% از رقیب جمهوری خواه خود جلو بود. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید پخش برنامه اقتصادی در مجله شبانگاهی رادیو فردا به دلیل بروز اشکال فنی ناتمام ماند. حال در این بخش خبری دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی باشید که مدت آن 24 دقیقه است و فریدون زرنگار در این مجله به موضوعهای متنوعی از افشاگری عباس پالیزدار در مورد فساد مالی در میان سران حکومت تا گرانی و تورم در ایران پرداخته است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. من فریدون زرنگار هستم
و من رویا کریمی.
در این هفته مجموعی از خبرها و تحلیل درباره رویدادهای اقتصادی رو براتون گردآوری کردیم. برنامه جراحی بیمار یعنی اقتصاد ایران از سوی محمود احمدی نژاد.
بازداشت یک مقام اجرایی در پی افشاگری هایش درباره دست داشتن روحانیون بلندپایه در فساد اقتصادی.
افزایش نرخ تورم و کاهش سرمایه گذاری در ایران و فرار سرمایه در گفتگویی با یک کارشناس.
آزاد شدن قیمت بنزین برای برخی خودروها. گفتگویی داریم با نماینده جایگاهداران تحویل سوخت خودروها.
و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم بورس تهران. از خبرهای مهم هفته، خبر تغییرات احتمالی در سهمیه بندی بنزین بود. به نوشته روزنامه ها قرار است از اول تیر ماه، یعنی 6 روز پیش از 1 سال شدن اجرای سهمیه بندی بنزین، قیمت بنزین برای برخی خودروها آزاد شود و بنزین سوپر با قیمت 540 تومان در هر لیتر عرضه شود و ضمن حذف سهمیه خودروهای به اصطلاح لوکس، سهمیه خودروهای عمومی هم کمتر شود. در این باره گفتگویی داشتم با ناصر ظریفی فر، نماینده جایگاهداران عرضه کننده سوخت خودروها در تهران، درباره تغییراتی که قرار است به اجرا گذاشته شود. آقای ظریفی فر میگوید ما که باید این تصمیم را اجرا کنیم از جزئیات آن هنوز بی‌خبریم. ناصر ظریفی فر:
نقطه اصلی تماس عرضه با جامعه، با مردم و در دوش کشیدن تمام مسائل و مشکلاتش بر عهده جایگاهداران. متاسفانه همیشه تدیر واقع تو این 3-4 سال گذشته تصمیماتی که اتخاذ میشه زمانی جایگاهدار اطلاع پیدا میکنن که فقط به رسانه ها کشیده میشه و طریق رسانه ها و هیچ نوع مشورتی، نظرخواهی، راهنمایی، ارشادی در ارتباط با مسائل اجرایی و عملیاتی کار با این همکاران صادق ما نمیشه و اصولا با تشکیلات سنفیشون نمیشه که اونا هم بتونن تجربهشون در اختیار بذارن که تنش‌ها رو تو جامعه کم کنن و جای ناهنجاری رو بگیرن. این کاری هم که انجام شده دقیقاً همینجوریه. یعنی من به عنوان نماینده جایگاهداران سراسر کشور از طریق تلویزیون مصاحبه رو شنیدم که قرار هست یا چه اتفاقی بیفته. هنوز که هنوزه که الان 4-5 روز از اعلان این برنامه گذشته، ما روش و نحوه اجرای این کار رو نمیدونیم و نمیدونیم که چگونه طریق کارتای سوخت میتوانند یعنی چین کاری انجام بشه و طریق تلمبای ما چگونه میخواد عمل بشه و این کار اجرایی بشه. در حال این کار بس خیلی خیلی زودتر هم در مورد سوپر و در مورد بنزین اتفاق میفتاد. یعنی زمانی که آمدن بنزین رو سهمیه بندی کردند، ما با مستندات فراوان به دولت و به کسانی که تصمیم گیرنده بودیم خواهش کردیم و ارائه نظر کردیم به عنوان کسانی که تجربه این کار رو در دوره گذشته و دوره کوپنی پشت سر گذاشته بودیم که به حال روش سهمیه بندی با اصول عرضه سوخت با محدودیت و طریق کوپن یا هر چیز دیگری ناهنجاریزا و فسادآوره، نهایتاً توجه نشد.
یکی از مواردی که ذکر شده این که قراره خودروهای لوکس باهای بنزین رو به صورت آزاد بپردازن. چه خودروی لوکس میشه؟
آنچه که اعلام کردن گفتن خودروهای خارجی که حجم موتورشون بالای 1300. بسیاری از ماشینای قدیمی مثل تویوتا کمری، تویوتا کرونا، تویوتا کرسیدا، بنزای قدیمی، ماشینای ساخت امریکا هستن، اینها همه حجم موتورشون بالای 1300. خب همه اینا شامل این اطلاعیه و بخشنامه میشن.
این
مردم قابل تفکیک نیست.
اجرای یک چنین سهمیه بندی یا آزاد کردن قیمت بنزین برای این نوع خودروها میتونه تأثیر داشته باشه بر میزان مصرف؟
ببینید من تصور نمیکنم، البته در کوتاه مدت چرا، ممکنه در یکی دو ماه اول، چون این تجربه دورهای گذشته همین ترتیب بوده، یکی دو ماه اول یه مقداری نقصان مصرف به وجود میاد و فروش رو میاره پایین و مصرف رو کم میکنه، ولی به مرور مردم چون به هر حال نیازمند تردد هستن و وسایل حمل و نقل عمومی آنقدر نیست که بتواند جوابگوشون باشن و بعد هم به هر حال راهکارهای مختلفش رو پیدا میکنن و شروع میکنن به حال استفاده کردن و مصرف کردن.
چون در حال به طور عموم این تصور هست کسی که خودرو لوکس داره پرداخت 540 تومان هم براش مسئله نیست.
اگر یک کسی یه بنز مدل 1970 داشت که حجم موتورش 2000 سی سی به بالا، اون هم خود لوکس رو محسوب میکنه.
خب اینطور که شما میگین نه، قاعدتا نه.
بل هستی اونتی که من شنیدم از طریق رسانه ها و اونتی که تو روزنامه از قول آقای هاشمی رئیس صدای تفصیل 13 نقل شده بود چنین مفهومی رو برداشت میکرد، چون اصلا هنوزم لیستش رو ندیدم. اما در حال یک مغازه جدیدی برای اچاف توسط دارندگان سهمیه بالا مثل وانتا، تاکسی ها، نمیدونم ماشین های دیگری که سهمیه بهشون تعلق میگیره و سهمیه بالایی دارن ایجاد کردن. یعنی الان که بنزین آزاد هست، خیلی از این وسایل هم نقلیه بنزینشون زیر قیمت دولت میفروشن. در رقابت بین دولت و ملت ایجاد شده. دم در جایگاه شما رو تردد بکنید، میبینید کسایی هستن که داد میزنن بنزین زیر قیمت دولت. کارت دارن با همراه شما میان تو جایگاه کارتشون رو میزنن. به جایی که مثلا 100 تومان شما میدین به جایگاه، به جای 300 تومان 200 تومان شما میگیرن میرن. یعنی بنزین آزاد به جای 400 تومان 300 تومان براشون تموم میشه.
خب خیلی متشکرم از شما در تهران. خدا نگهدار.
در هر حال ظاهرا آنچنان که آقای ظریفی فر گفت، حجره دیگری باز میشود برای بازار سیاه بنزین. خبر مهم دیگر، خبر جراحی اقتصاد ایران در آینده نزدیک است. البته استاد جراحی اقتصاد آقای احمدی نژاد هنوز نگفته است که چه اعضایی از بدن بیمار اقتصاد باید جراحی شوند، اما خبرهای پراکنده حاکی از آنند که تغییر اصلی در مرحله اول به یارانه ها مربوط می شود و قرار است که حجم یارانه ها به ویژه در حوزه انرژی کاهش پیدا کند. گفته می شود آزادسازی قیمت بنزین برای برخی خودروها آغاز این تغییرات خواهد بود. در مراحل بعدی قرار است یارانه گندم و نان و دیگر کالاهای اساسی کاهش پیدا کند و یا به کلی قطع شوند. به گفته رئیس جمهوری تغییرات در 7 زمینه اقتصادی نظام بهره‌وری، مالیاتی، گمرکی، بانکی و پولی، توزیع کالا، توزیع اعتبارات بانکی و نظام یارانه ها قرار است اجرا شود. آقای احمدی نژاد قول داده است اول تیر ماه جزئیات طرح جراحی خود را اعلام کند.
بنابراین یک هفته دیگر باید هنوز صبر کنیم تا ببینیم آقای احمدی نژاد چه در چنته دارند.
یک شنبه گذشته در میدان بهارستان تابلوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سردر ساختمان آن به زیر کشیده شد تا آخرین نشانه ظاهری این سازمان هم محو شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حدود 2 سال پیش توسط محمود احمدی نژاد منحل و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتقل شد. مخالفت با ادامه کار این سازمان بلافاصله پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سال 57 آغاز شد و بالاخره در سال 85 به ثمر نشست. این سازمان که در سال 1327 تأسیس شده بود، تجربه 6 دوره برنامه 5 ساله پیش از انقلاب و 4 برنامه 5 ساله پس از انقلاب را با خود داشت.
خانم کریمی، ما هفته‌های گذشته بسیار درباره نرخ بهره بانکی و اختلاف‌های میان بانک مرکزی و رئیس جمهوری بر سر اون خبر دادیم که تغییری هم هنوز در این خصوص پیش نیومده.
اما اکنون یک کارشناس اقتصادی میگوید نرخ بهره در بازار آزاد 56% است. عباس هرشی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت که بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سود اقتصاد را به فعالیت‌های زیرزمینی هدایت می‌کند. به گفته این اقتصاددان، نرخ بهره در بازار آزاد هم اکنون 56% است و در شرایطی که برای کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به 10% تلاش می‌شود، سود در بانک‌ها برای عقود اسلامی مثل مشارکت، مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و امثال هم 24% است که با کارمزد به 28% می‌رسد.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش میکنید. با پیام‌های تلفنی و یا به وسیله اس‌ام‌اس انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124113. شماره اس‌ام‌اس گیر ما 00420-733-595-555.
و حال میرسیم به چند اس‌ام‌اس.
خانم کریمی، وقتی که چند هفته پیش مجله هفتگی اقتصادی رو شروع کردیم فکر نمی کردیم تا این اندازه با استقبال شنونده هامون روبرو بشه.
در هر حال استقبال شما شنوندگان عزیز و پیام های شما چه به صورت صوتی و چه کتبی باعث دلگرمی ماست.
این هفته هم چندین SMS داشتیم که چند تا از اونا رو براتون میخونیم.
منصور از جهرم می نویسد: سلام رادیو فردا. گوشت دیروز کیلویی 12000 تومان بود. امروز شده 13500 تومان. برنج کیلویی 9000 تومان. چه کار کنیم؟
شنونده‌ای به نام رحیمی از شیراز می نویسد: گرانی داد مردم رو درآورده. قند کیلو 2000 تومان، چای پاکتی 8000 تومان، تایت پاکتی 2500 تومان.
اس ام اس هایی داشتیم از بیژن از علی‌آباد، قاسم از بیرجند و پیمان. سپاسگزاریم از علاقه شما به برنامه ما.
تعطیلات حدوداً یک هفته‌ای هم ظاهراً نتوانست بازار مواد خوراکی و غذایی را آرام کند و گرانی همچنان ادامه دارد و این بار نوبت به قند و چای رسید و قیمت چای ناگهان به کیلویی 18000 تومان رسید. قیمت قند و برنج هم بالا رفت. در این میان اعلام شد که پیشبینی نرخ تورم برای سال جاری خوشبینانه بوده است و بایستی دست کم امسال منتظر افزایش 25% بهای کالاها و خدمات بود. این در حالی است که در بخش مسکن نرخ تورم بنابر گزارش بانک مرکزی حدود حداقل 28% خواهد بود. همزمان اما رسانه‌ها هفته پیش خبر دادند که سرمایه‌گذاری در ایران به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. برای بررسی چند و چون علل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران پای صحبت دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در تهران نشستم و در آغاز از آقای پژویان می‌پرسم علت کاهش سرمایه‌گذاری چیست؟ پاسخ را از آقای پژویان می‌شنوید.
میگویند سرمایه خیلی زیاد حساس است نسبت به شرایط نااطمینانی که در جامعه یا مکانی که می‌خواهد به اون سمت حرکت بکنه هستش. این نااطمینانی در زمینه مسائل اقتصادی به خصوص یکی از مسائلی است که با وجود نرخ بازه مناسب در اقتصاد ایران و با وجود اینکه امکانات مناسب سرمایه‌گذاری وجود داره، این تا حدودی بیشتر صاحبان سرمایه رو نگران می‌کنه. اما مسئله مهمتر از نااطمینانی‌های اقتصادی که در اقتصاد ایران وجود داره، مسائلی است که در حول و حوش ایران از طرف کشورهای قدرتمند دنیا به وجود اومده، یا به عبارت دیگه امریکا و انگلستان در رأس کشورهایی که بسیار تمایل دارند یک نوع برنامه امنیتی رو برای اسرائیل فراهم بکنن، اونها سعی میکنن که ایران رو تحت فشار قرار بدن و این فشار و تهدیدها به هر حال برای مسائل سرمایه گذاری مؤثر هست.
شما اشاره کردین به تحریم ها و فشارهای خارجی، اما حتی در سطح داخلی هم سرمایه گذاری پایین اومده. یعنی چرا سرمایه گذاران داخل هم حاضر نیستند در ایران سرمایه گذاری کنند، بلکه سرمایه هاشون رو مثلا به دبی و کویت و قطر و امثال هم میبرن؟
سرمایه به طور کلی وطن نمیشناسه. یعنی وقتی که ما میگیم که سرمایه ها به دلیل فشارها و قضایی که به وسیله کشورهای عمده صنعتی دنیا و قدرتمند دنیا در حول و حوش ایران به وجود اومده دچار نگرانی میشن، این شامل سرمایه های داخلی هم هست. اگر سرمایه برها نگران این نوع تهدیدات و فشارها هست، این فقط مربوط به سرمایه خارجی نیست، این شامل سرمایه داخلی هم میشه.
ولی با همه اینها، با توجه به رقابتی که در منطقه در سطح دنیا مطرح هست و مسئله تعرفه‌های گمرکی و وارد شدن کالاهای خارجی، کی باید در ایران سرمایه گذاری کنه اگه در یک جامعه خود سرمایه دارای اون کشور هم حتی حاضر به سرمایه گذاری نباشن؟
بدون شک یک چنین فضایی که الان حاکم است بخواد تداوم داشته باشه، یک سری مشکلات جدی رو ممکن است در زمینه سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به وجود بیاد. اما معمولا این نوع فضای سیاسی مثل آب و هوای بهاری هستن و گاهی موقع به سرعت تغییر میکنن. و از طرف دیگه حتی با وجود چنین فشارها و تهدیداتی که الان مدتی است از طرف این کشورهای قدرتمند به سمت ایران وارد میشه، اگر اقتصاد داخلی بتواند ثبات لازمش رو به دست بیاره و اگر نااطمینانی و ریسک اقتصادی به کاهش پیدا بکنه، این قطعا در جذب سرمایه های هم داخلی خارجی مؤثر خواهد. یا به عبارت دیگه با وجود بعضی از مسائلی که خارج از کنترل ما هست و در بیرون فضای ایران شکل میگیره و اون هم مناسبات و روابط بین دولت‌های قدرتمند و خواسته های اونها، در داخل ما میتوانیم با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی فضای مناسبی رو برای سرمایه گذاری فراهم بکنیم که به دلیل وجود مزیت ها و امکاناتی که در اقتصاد ایران وجود داره میتواند برای جلب سرمایه های داخلی خارجی کافی باشه.
خب خیلی متشکرم از محبتتون.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، یکی از خبرهای بسیار داغ و جنجالی هفته گذشته انتشار سخنرانی‌های عباس پالیزدار در دانشگاه‌های همدان و شیراز بود. در این سخنرانی‌ها آقای پالیزدار شماری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در فساد اقتصادی می‌کند. او که خودش رو دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه میخونه، در گفتگویی با رادیو فردا گفت که اطلاعاتش مبتنی بر اسناد و مدارکی است که در جریان تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور جمع‌آوری و در گزارشی به مجلس ارائه شده است. این که تا چقدر ادعای آقای پالیزدار درست هست یا نیست، ما به این مسئله می‌خواهیم از یک زاویه دیگری نگاه کنیم. در این باره از آقای خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، می‌پرسم چه تحلیلی باید از فساد اقتصادی از ایران داشت؟
ببینین، مسئله بزرگی که مطرحه در ایران این هست که نظام اقتصادی کشور و همینطور شکل فعالیت اقتصادی در ایران زمینه ساز فساد است و همین نظام و همین شکل فعالیت اقتصادی در بسیاری دیگر از کشورهایی که مشابه ایران هستند همین نتایج رو به بار میاره. شما اگر به ونزوئلا نگاه بکنین، میبینین که دقیقاً اطرافیان آقای هوگو چاوز از جمله پدر ایشون و برادران ایشون متهم هستند که دقیقاً در زمینه فعالیت‌های اقتصادی نفوذ زیادی دارند و ثروت‌های هنگفتی هم باشند. به نیجریه هم که برین با همین مسئله روبرو میشین. آن چیزهایی رو که این شخص مطرح کرده در مورد مسائل فساد در ایران، به احتمال بسیار زیاد نکات واقعی در اونها هست و بسیاری از مردم هم در این زمینه صحبت کردند و می کنند. ولی اون چیزی که باید بهش پرداخت این هست که به جای این که ما تصور بکنیم با پاکسازی و از میان بردن فساد می توان وضعیت اقتصادی ایران رو دگرگون کرد و جامعه نو ساخت، این امر اشتباهه. آن چیزی که باید بهش پرداخت این هست که ما زیربناهای اقتصادی ایران رو دگرگون بکنیم. زمینه یک اقتصاد رقابتی آزاد مبتنی بر نهادهای مؤثر به وجود بیاریم، همراه با دولتی که به جای اینکه سدی بر سر راه فعالیت اقتصادی باشه، به عاملی در راه شکوفایی ابتکارها و فعالیت‌های اقتصادی باشه. در کنار اینها ما باید نهادهایی رو هم به وجود بیاریم برای اعمال کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی، از جمله نهاد بانک مرکزی مستقلی باید داشته باشیم، دستگاه قضایی مستقلی، مطبوعات مستقلی باید داشته باشیم و همه اینها میتواند زمینه‌ای باشه برای مبارزه با فساد که در واقع یک آرزه است و متمرکز شدن فکرها و اندیشه ها بر این مسئله میتواند ما را از پرداختن به مسائل بنیادی در راه بازسازی اقتصادی ایران منحرف بکنه.
یعنی حتی اگر این پیشفرض رو بگیریم که تمام گفته‌های این شخص درست هست و تمام اینهایی هم که مرتکب فساد از نظر این شخص شدن بازداشت بشن و مجازات بشن، باز هم ساختار اقتصادی ایران خالی از فساد نخواهد شد.
دقیقاً. و حتی اگر تمام افرادی رو که این فرد از اونها نام میبره دستگیر بکنین و به زندان‌های طولانی محکوم کنین، مطمئن باشین که تا وقتی که شرایط اقتصادی و فعالیت اقتصادی و شکل سازمان اقتصادی در ایران به گونه کنونی ادامه پیدا میکنه، افرادی به مراتب بیشتر از این گروهی که ایشون از اونها نام میبره پیدا خواهند شد با دامنه فساد گسترده‌تر. این نکته رو هم عرض کنم که به احتمال زیاد در دستگاه جمهوری اسلامی کسانی هستند که پاکند، از فساد برکنارند، ولی اونها با جهل خودشون نسبت به مسائل اقتصادی در ایران و جهان خواسته یا ناخواسته و به احتمال زیاد ناخواسته عامل و زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی گسترده در ایران میشند.
در این میان روز چهارشنبه اعلام شد که عباس پالیزدار از سوی مدعی العموم به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. با آقای دکتر خاوند در پاریس خدا نگهدار میگوییم و به تهران می رویم تا نگاهی بیندازیم به رویدادهای بورس تهران در هفته.
و اما پیش از پرداختن به رویدادهای بورس، به اطلاعتون می رسونیم که در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا که فردا شب یعنی جمعه شب ساعت 21 به وقت تهران پخش خواهد شد، درباره اظهارات و ادعاهای آقای پالیزدار و فساد در ایران مفصلا با سه صاحب نظر به گفتگو می نشینیم. فراموش نکنید ساعت 21 جمعه شب.
خب شنوندگان عزیز، زمان آن رسیده که به تهران برویم و از آقای دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار، در باره رویدادهای مهم هفته در بورس تهران بشنویم. آقای احمدی روز شما بخیر در تهران.
منم روز خوبی رو برای شما و تمام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فردا آرزومندم.
چه خبر بود در بورس تهران با توجه به اینکه چندین روز تعطیلی پشت سر هم رو گذرانده بود؟
بله، ما چهار خبر در هفته جاری در بورس تهران داشتیم. اولین، مهمترین، داغترین و جنجالی ترین خبر روز بورس تهران مسئله چالش سازمان خصوصی سازی با کارگزاران بورس تهران بر سر نحوه فرایند و چگونگی قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی مشمول هسته 44 قانون اساسی که این سازمان از زمستان سال 1385 عرضه اونها را از طریق بورس شروع کرده. به نظر میرسه که ارزان فروشی سازمان خصوصی سازی برایند اون هزاران میلیارد تومان سود برای خریداران حقیقی و حقوقی این سهام ها و زیان برای دولت بوده و این سازمان اخیراً به طور گسترده در رسانه‌ها و مطبوعات ایران مدعی شده که کارگزاران در بورس تهران با هم تبانی می‌کنند تا سهام دولتی رو ارزان بخرن.
نتیجه‌اش اینه که سازمان خصوصی سازی احتمالاً به تجدید نظر در نحوه چگونگی عرضه این سهام خواهد پرداخت، یا اصلاً می‌تونه هم چیکاری بکنه؟
بله، حرف شما کاملاً درسته. در هفته‌ها و ماه‌های آتی به نظر می‌رسه این سازمان دیگه ارزان فروشی نکنه و سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، شرکت مخابرات، بانک ملت، بانک صادرات و سایر شرکت‌های دولتی رو در نرخ واقعی اون به فروش برسونه. و خبر دوم که من باید خدمتتون عرض کنم، مسئله اخراج 36 شرکت از سازمان بورس اوراق بهادار تهران. این 36 شرکت جزئی از 450 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران هستند که بورس در هفته جاری اعلام کرده این شرکت‌ها رو به طور کامل از تابلوی بورس اخراج خواهد کرد.
به استدلال بورس تهران چی است برای این اخراج؟
بورس تهران مدعی است که شرکت‌های مذکور شرکت‌های زیانده هستند، دارای زیان انباشته هستند، شرکت‌هایی هستند که اطلاع رسانی شفاف ندارند، مدیران اونها اقدام به اطلاع رسانی شفاف در مورد صورت‌های مالی و گزارش‌های مالیشون نمی‌کنند. البته بورس در این زمینه درست میگه و حق داره، اما من تصور می‌کنم که اخراج این شرکت‌ها فقط پاک کردن صورت مسئله است. از این اخراج فقط سهامداران خرد و جزء زیان و ضرر می‌کنند، مدیران و سهامداران عمده ضرری نمی‌کنند. به نظر می‌رسه بورس باید به جای اخراج این شرکت‌ها یک راهکار و راهبرد کارآمد و عقلانیت گرایانه بیاندیشه. خبر سوم در مورد فروکش کردن تب کاذب خرید سهام سیمانی و ایجاد صفهای فروش برای برخی سهام سیمانی است. همون گونه که من قبلا به کرات در این برنامه پیش بینی کرده بودم، دولت آقای احمدی نژاد زیر بار آزادسازی نرخ سیمان نمیره، چرا که اثرات تورمی وحشتناکی بر نرخ مسکن اون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 بر جای خواهد گذاشت. و البته بعد این نکته رو هم تاکید کنم که تلاش وافر وزارت صنایع برای تزریق نقدینگی و تسریع در اجرای طرح‌های سیمانی ستودنی و تولید سیمان در پایان سال 87 از 55 میلیون تن به 65 میلیون تن خواهد رسید. خبر چهارم درباره عبور شاخص بورس تهران از مرز 11000 واحد برای اولین بار در 3 سال اخیره که خبر خوشی برای سهامداران و فعالان بازار و نوید روزهای نسبتاً پربار اما شکننده‌ای رو حداقل در افق کوتاه مدت برای فعالان بورس تهران خواهد داد.
چه پیش بینی می‌شود از رویدادهای بورس در هفته در پیش داشت؟
هفته آتی که از 25 خرداد 87 آغاز میشه، رونق نسبی رو در بورس شاهد خواهیم بود و روند حرکت بخشی از نقدینگی موجود در جامعه از بخش راکد و ساکن املاک و مستغلات به خرید سهام در بورس تهران کماکان تداوم نسبی خواهد یافت.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران.
متشکرم، ممنون.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به اتفاق همکارم رویا کریمی به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب و روزتان خوش.
بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 10 شب